هشت شامگاه ایران، خبرها از رادیو فردا. پیکر نوید افکاری شبانه تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. رئیس فدراسیون فوتبال اردن خواستار تحریم جمهوری اسلامی از همه مسابقات جهانی شد. به زودی یک خط هوایی مستقیم میان اسرائیل و بحرین برقرار می شود. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. منابع نزدیک به خانواده نوید افکاری از خاکسپاری شبانه او کمتر از یک روز پس از اعدام وی تحت تدابیر امنیتی اطلاع دادند. مهدی محمودیان، فعال مدنی که تلاشهایی را برای نجات نوید افکاری انجام داده بود، شامگاه گذشته در توییتر نوشت که پیکر نوید افکاری در روستای سنگر از توابع همایجان شهرستان سپیدان استان فارس تحت تدابیر امنیتی و شبانه به خاک سپرده شد. حکم اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، صبح روز شنبه به رغم درخواست‌های بین‌المللی برای توقف حکم و اعتراضات بسیار در داخل و خارج کشور صورت گرفت. نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران که در پی اعتراضات سراسری مرداد ماه سال 97 ایران بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به دوبار اعدام، 6 سال و نیم حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال حبس با شلاق محکوم شدند. در واکنش به اعدام نوید افکاری، نایب رئیس پیشین فیفا برای آسیا خواستار محروم کردن جمهوری اسلامی از حضور در همه مسابقات بین المللی شده است. علی بن حسین که همکنون رئیس فدراسیون فوتبال اردن است، امروز با اعلام این درخواست در صفحه توییترش نوشت: اینک نوید را بدون رعایت عدالت به قتل رساندند. اینکه نوید را بدون رعایت عدالت به قتل رساندند بسیار وحشتناک است. او در این حال از نهادهایی چون فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، کمیته بین المللی المپیک IOC و فدراسیون بین المللی کشتی فیلا خواست که با تحریم جمهوری اسلامی نسبت به این اعدام واکنش نشان دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفت توافق عادی سازی روابط میان اورشلیم و منامه شامل برقراری پروازهای مستقیم میان اسرائیل و بحرین است. به گزارش رویترز، و این اظهارات را امروز در نشست هیئت دولت اسرائیل بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل در این باره تاکید کرده است که ظرف روزهای آینده یک مسیر هوایی سریع و مستقیم میان اسرائیل و بحرین برقرار خواهد شد. بحرین پس از امارات متحده عربی سیاست تنیزدائی و دوستی با اسرائیل را در پیش گرفته است. این توافق از سوی رهبر مخالفان شیعه در بحرین، ایران، ترکیه و گروه‌های فلسطینی محکوم شده است. با این حال چندین کشور عربی و اروپایی در کنار ایالات متحده از این تفاهم استقبال کردند. عمان امروز با استقبال از تصمیم بحرین برای عادی سازی روابط با اسرائیل ابراز امیدواری کرد که این تصمیم به برقراری صلح پایدار میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بیانجامد. به گزارش رویترز، عمان در بیانیه‌ای با اعلام اینکه این تصمیم یک مسیر استراتژیک جدید از طرف برخی ممالک عربی است، ابراز امیدواری کرد که نهایتاً به ایجاد کشور مستقل فلسطینی به مرکزیت قدس شرقی کمک کند. در میان انبوه واکنش ها به اعدام نوید افکاری به دستور مقامات امنیتی قضایی جمهوری اسلامی، ورزشکاران و نهادهای ورزشی در عرصه بین المللی نیز نسبت به اعدام این چهره ورزشی که نایب قهرمانی مسابقات کشتی نوجوانان کشور را هم در کارنامه داشت واکنش نشان دادند. سعید پیرمحمویی، کارشناس و روزنامه‌نگار ورزشی، نگاهی دارد به این واکنش ها.
در دنیای ورزش میتونم بگم واکنش ها بی‌نظیر بوده، چه قبل از اون که در واقع جامعه ورزش دست به دست هم دادن تا جلوگیری کنن از اعدام و چه بعد از اعدام. فقط هم به در واقع میتونم بگم قهرمان ها یا چهره های ورزشی بین‌المللی ختم نمی‌شد، یعنی بالاترین ارگان های ورزش در دنیا مثل کمیته بین‌المللی المپیک، مثل فیفا، مثل اتحادیه جهانی کشتی به این ماجرا و همینطور اتحادیه جهانی ورزشکارها که اتفاقا خیلی تند بیانیه ای صادر کرد به این ماجرا واکنش نشون دادن. خب مهمترین اتفاقی هم که در همین رابطه افتاد آقای علی بن حسین بود، رئیس فدراسیون فوتبال اردن، بسیار چهره پرنفوذی هست و جزء یکی از نایب رئیس های فدراسیون جهانی فوتبال هست که امروز از تمام جامعه ورزش خواهش کرد که ایران را از رقابت های بین المللی اخراج بکنند. ولی خب در هر صورت میتونم بگم که نگاه در گذشته نگاه خوبی به ورزش ایران وجود نداشت و این واکنش ها داره نشون میده که نگاه جامعه بین المللی و تصمیم گیران ورزش دنیا نسبت به ایران حتی منفی تر از گذشته هم میشه.
سعید پیرمحمودی، کارشناس مسائل ورزشی در ترکیه. نرخ دلار در بازار ارز تهران امروز از 26500 تومان هم عبور کرد. سپیده بهکام.
نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال روز یک شنبه نیز در بازار ارز ایران رکوردهای جدید ثبت کرد. روز یک شنبه وبسایت روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد که بازار ارز شاهد افزایش بهای دلار بوده و بهای دلار را 26350 تومان اعلام کرد. خبرگزاری تسنیم اما در گزارشی تفصیلی از تغییرات نرخ ارزهای خارجی و بازار طلا نوشت و اعلام کرد که نرخ دلار به 26400 تومان رسیده. با این وجود کانال‌های تلگرامی که تغییرات لحظه‌ای نرخ ارزهای خارجی را ثبت می‌کنند، بهای دلار در ایران را حتی از رقم اعلام شده توسط خبرگزاری تسنیم هم بالاتر و تا 26800 تومان به ثبت رساندند. بر اساس همین گزارش‌ها نرخ یورو نیز در این روز با افزایشی چشمگیر نسبت به روز گذشته تا لحظه تهیه این گزارش رکورد جدید 31700 تومان را به ثبت رساند. بسیاری ارزهای دیگر نیز از جمله پوند انگلیس، لیر ترکیه، درهم امارات، روپیه هند و یوان چین در این روز با افزایش قیمت مواجه شدند و هر کدام رکوردهای تازه‌ای در تابلوی بازار ارز ایران برای خود ثبت کردند. در همین حال بازار طلا نیز در روزهای گذشته تحت تأثیر تحولات بازار ارز رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد. تغییرات ارز روز شنبه موجب شد که برای نخستین بار نرخ سکه کامل در ایران از 12 میلیون تومان عبور کند. روز یک شنبه نیز روند افزایشی در بازار طلا ادامه پیدا کرد و بنابر گزارش رسانه‌های داخلی و کانال‌های تلگرامی که نرخ طلا و ارز را اعلام می‌کنند، نرخ سکه حتی از 12 میلیون و 700 تومان هم عبور کرد. روز شنبه رویترز در گزارشی از کاهش ارزش ریال به پایین‌ترین سطح در تاریخ خبر داد. در این گزارش با اشاره به عبور دلار از مرز 26000 تومان تاکید شده که ارزش ریال در سال 2020 تحت تأثیر تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا 49% کاهش یافته است. احمد علوی، اقتصاد دان ساکن سوئد، بر این باور است که با وجود تورم افسار گزیخته در ایران که چند برابر تورم در کشورهای دیگر دنیاست، افزایش نرخ ارزهای خارجی در مقابل ریال امری است قابل پیش بینی.
به دلیل وجود تورم افسار گسیخته که به هر حال چند برابر میانگین تورم در سطح دنیاست، در شرایط فعلی طبیعی است که ارزش ریال کاهش پیدا میکنه و بازتاب کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی همین بالا رفتن قیمت دلار یا سایر ارزهای بین‌المللی. در مورد کاهش ارزش یا قدرت خرید ریال در مقابل سایر ارزها هم باید گفت که به هر حال با توجه به این نقدینگی هم و انبوهی که دائما سرازیر میشه به بازار، طبیعی به نظر میرسه که ارزش ریال کاهش پیدا بکنه و با توجه به کسری بودجه به نظر نمیاد که این فرایند توقفی داشته باشد.
در طول ماه‌های گذشته و از زمانی که نوسانات نرخ ارز شدید شد، بانک مرکزی ایران بارها تلاش کرده با تزریق مقدار محدودی ارز به بازار از بالا رفتن بیشتر و نوسانات شدیدتر قیمت ارز جلوگیری کند. علاوه بر این اقدامات مقطعی، مقام‌های پلیس و قوه قضاییه هم به صورت دوره‌ای اقدام به بازداشت افرادی تحت عنوان اخلال در بازار ارز می‌کنند تا بتوانند فضای بازار ارز در ایران را کنترل کنند. تحولات بازار ارز در ماه‌های اخیر نشان داده است که این اقدامات برای مهار قیمت ارز بی‌فایده بوده است. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، بر این باور است که این روند رو به رشد در بازار ارزهای خارجی در ایران به چند دلیل ادامه دار خواهد بود.
مهمترین دلیل این است که با توجه به ناترازی و بی‌تعادلی میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایران، طبیعی است که ارزهای معتبر خارجی گران میشه، چرا که دولت مجبور برای تامین کسر بودجه خودش دائما نقدینگی رو پمپاژ بکنه به اقتصاد و این دامن میزنه به کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی. و با توجه به تنگناهایی که در آینده هست، کسری بودجه دولت شواهد نشون میده که افزایش پیدا میکنه. بنابراین با افزایش کسر بودجه و افزایش نقدینگی، طبیعی است که پول ملی ایران در مقابل سایر پولها ضعیف میشه و چشم‌اندازی هم وجود نداره که این فرایند متوقف بشه.
در ماه‌های اخیر تشدید نوسانات ارزی موجب شد دلار رکوردهای تازه‌ای ثبت کند و نخستین بار 29 تیر ماه امسال نرخ دلار در بازار ارز تهران برای ساعاتی تا 26 هزار تومان افزایش یافت. اما با ورود بانک مرکزی، قیمت دلار به کانال 20 هزار تومان هم بازگشت و پس از آن برای مدتی در محدوده کانال 22 هزار تومان در نوسان بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با افزایش موارد ویروس کرونا جدید، تلاش‌ها در عرصه بین‌المللی برای دستیابی به واکسن با وجود برخی موانع همچنان جریان دارد. شاهین بشیری.
دانشگاه آکسفورد روز شنبه اعلام کرد کارآزمایی بالینی واکسن کرونا با همکاری شرکت آسترازنکا که به دلیل آرزه جانبی یک داوطلب در بریتانیا متوقف شده بود، از سر گرفته می شود. به گزارش اسوشیتد پرس، دانشگاه آکسفورد اعلام کرده است ناظران مستقل و مقامات بهداشتی بریتانیا اجازه ادامه کارآزمایی بالینی این واکسن را صادر کردند. شرکت آسترازنکا سه‌شنبه 18 شهریور اعلام کرده بود که آخرین مرحله کارآزمایی بالینی روی واکسن کرونا را به طور موقت متوقف می‌کند تا تحقیقات در خصوص بیماری نامشخص یکی از داوطلبان تکمیل شود. از واکسن کرونا شرکت آسترازنکا و دانشگاه آکسفورد به عنوان یکی از بخت‌های اصلی مقابله با این ویروس یاد شده است. مت هنکاک، وزیر بهداشت بریتانیا، نیز در توییتی از این خبر استقبال کرد و گفت این خبر خوبی برای همه است که کارآزمایی بالینی از سر گرفته می‌شود. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که آمار مبتلایان به کرونا در جهان به 29 میلیون نفر نزدیک شده و شمار قربانیان این همه‌گیری از 920 هزار تن گذشته و هند با بیش از 94 هزار مبتلای جدید در روز شنبه بالاترین آمار مبتلای جدید را ثبت کرده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، آمریکا با 6 میلیون و 600 هزار مبتلا بالاترین تعداد مبتلا و با بیش از 198 هزار قربانی بالاترین آمار در این زمینه را دارد. در ایران هم بر اساس آمار رسمی که همواره مورد تردید کارشناسان قرار داشته، شمار کل جانباختگان بیش از 23 هزار تن اعلام شده است. دانشگاه آکسفورد میگوید انتظار می‌رود در کارآزمایی بالینی با این ابعاد برخی از داوطلبان ناخوش شوند. به همین دلیل می‌بایست هر مورد در این زمینه به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا ایمنی در اولویت باشد. شرکت آسترازنکا تایید کرد که کارآزمایی بالینی واکسن این شرکت در آمریکا و در دیگر کشورها متوقف شده است. دانشگاه آکسفورد همچنین می‌گوید تاکنون 18 هزار نفر در سراسر جهان این واکسن را دریافت کرده‌اند. داوطلبانی از کشورهای آمریکا، بریتانیا، آفریقای جنوبی و برزیل در کارآزمایی بالینی این واکسن مشارکت داشتند. شرکت آسترازنکا ماه گذشته جذب 10 هزار داوطلب برای کارآزمایی مرحله سوم واکسن خود در آمریکا را آغاز کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، دو واکسن در آمریکا همکنون در مرحله نهایی کارآزمایی بالینی خود قرار دارند. شرکت آمریکایی مدرنا در حال تکمیل آزمایش یک واکسن است. شرکت‌های داروسازی فایزر و بیونتک نیز در مرحله نهایی یک واکسن هستند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 و 13 اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت.